بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. محسنون که تا قبل از تعطیل نوروز به عرض رسید اموری بود. اول اینکه اگر مالی از شخص جائر و شخص قاصبی به دست ما رسید، ولو اینکه ما در گرفتن مال مجاز باشیم، اما بعد از علم به قصبیت بلا اشکال رد مال بر ما واجبه، زیرا رسول الله فرمود علی الید ما اخذت حتی تعدی، ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. پس در این جهت شکی نیست که اگر مالی که در ید ماست علم به قصبیت اون مال پیدا کردیم، رد مال به مالکش بر ما واجبه. این یک اصل قطعی و مسلمی است که آیات و روایات بر او حاکم. دومین مطلب این بود که فرض شک و عدم علم به مالک اصلی، فحش از مالک واجبه. و اینکه در ادله وارد شده بود صدقه بدیم مالی که مالکش مجهول است، گفتیم به مقتضای جمع بین روایاتی که من جمله صحیحه معاویه ابن وهب بود، در اون صحیحه به ما تأکید کرد که اطلب و دو مرتبه حضرت با فرض شک و یا عدم علم آخذ مال تأکید کرد که طلب کن مالک را و فحش از مالک کن، علاوه بر او ادله روایاتی که در لغت وارد شده و بالاخره روایاتی که در دزدی که مالی را ودیعه نزد شخص مسلمان گذاشته امام فرمود مثل این مال مثل لغت است که واجب تعیین از کنن که فحش از مالک کنی، که روایت حفظ ابن قیاس بود. مجموع روایاتی را جمع کنیم بین مطلقاتی فرمود صدقه بده و مقیداتی که فرمود فحش، اگر مالک پیدا نشد اون وقت مال را صدقه بده. پس بنابراین مطلبی که در بحث گذشته به عرض رسید این بود که فحش از مالک مسلماً واجبه، و به مجرد اینکه ما نشناختیم مالک را و مجهول بود مالک، نمیتوان مورد صدقه دادن مال نمود. منتها ما البته همونطوری که بعداً خواهید ملاحظه فرمود، ما از مجموع روایات استفاده کردیم که بعد از فحش هم اگر مالک پیدا نشد باید صدقه داد، منتها اگر مالک بعد پیدا شد و راضی صدقه بر این شخص لازمه که جبران کنه و ضامن مالی است که صدقه داده. و این که شیخ نقل میکنه این به منزله ایصال به صاحب مال است، زیرا ذخیره‌ای برای آخرت او میشه، خود شیخ هم بعد از این بر میگرده و میفرماید اینها ولو ما به صورت معید ذکر کردیم، اما موجب رفع زمان مکلف نمیشه، زیرا چه بسا این که شخص مالک راضی به صدقه دادن نبوده به خصوص که اگر شخص مخالف و عامی و خواهی مسلک باشه یا مسلمان نباشه و شما مال او را صدقه به شیعیان دادی، میگه تلف میشد برای من اولا و بهتر بود از این که مال من را به شیعیان بدی. لذا میفرمند اون هم نمیتواند صدقه دادن اگر بعد صاحب مال ثابت شد و پیدا شد و مطالبه مالش را کرد، لازم است که مال را و بدلش را به صاحب مال بپردازیم. این هم مطلب دوم که گذشت. مطلب سوم این بود که مقدار فحص چقدر باید باشه. مقدار فحص در لغت یک سال فرمود، در روایت حفظ ابن قیاس هم که فرمود مال دزدی که ودیعه گذاشته نزد شما به منظره لغت است که باید یک سال فحص بشه، اون هم در مقام وارد شده. ولیکن بزرگان منهم سیدنا الاستاد می فرمایند که فحص کردن یک سال مخصوص لغت است و تعبد. روایت حفظ ابن قیاس هم که در ایدا ودیع گذاشتن دزد مال را نزد شماست، اون هم نمی شود به همه جا سرایت داد. لذا مدار در فحص به مقتضای قاعده آن است که مقدار فحص باید به حدی باشه که موجب یأس از ظفر به مالک بشه. اگر به حدی رسید که تقریبا آدمی مطمئن به عدم وجدان مالک میشه، در این صورت صدقه دادن مشروعه. ولی تا مادامی که مطمئن به عدم نشه و یأس از مالک پیدا نکنه، حق ندارد که مال مالک را به دیگری صدقه بدهد. و روایات یک سال در لغته را گفتن تعبد در خصوص لغته است و روایت حفظ ابن قیاس را هم تعدی به سایر موارد ندادن. لذا گفتن اگر مال مجهول المالکی به ید ما از جائر یا غیر او رسید، قاعده اش وجوب فحص به مقدار یأس از مالک. پس از یأس از مالک مدار به اون وقت صدقه دادن جائزه. حالا یا یختصب برای من اگر مالک نامه برپیدا شد و خواست مالش را، و یا یختصب للمالک اگر مالک پیدا نشد و از من مطالبه مصر یا قیمت را نکرد. این هم مقدار لزوم فحصی که در روایات وارد شده بود. و گفتیم به این که در فحص مرحوم سید در عربه فرموده مدار بر در یک سال از نظر قایت عمد فحص. ولی اگر فحص یأس قبل از یک سال حاصل شد کافیه و یک سال صبر لازم نیست، زیرا در روایت دیگری که از عوان ابن تغلب وارد شده 3 روز گفته. لذا سید میفهمد یک سال آخر عمده، ولو این که بعد از یک سال یأس هم از وجدان مالک پیدا نشه، پس بگیم یک سال کافیه ولی مدار بر یأسه. برخ دیگری گفتن مدار بر همون یک سال از تعبدن در خصوص لغته، اما از این که مال پیدا بشه مالک یا از حاصل بشه یا حاصل نشه، به اون روایت عوام ابن تقلب را که گفته 3 روز کافیه، او را هم کردن بر موضعی که یا یقین پیدا شده به این که این مال روز دیگه صاحبش پیدا نمیشه و دست رفته، و الا طبق اکثر روایات مدار بر کشف بلی از قرن فحصه تا این هم که مسلم دیگری که در بعد قبل از روز قبل گذشت که حالا انشاءالله تکثیر میشه مبوس قبل و به درزتون باید رسید. خب حالا از این بحث که بگذاریم، یه مطلب دیگری که در مقام مهم واقعی مونده اون اینه که مصرف این مال چیه؟ این مال بر دست ما رسیده و از قاصبی یا جائری رسیده و ما علم به قصبیتش پیدا کردیم، برای مالک او مجهوله و با فحص پیدا نشد، باید به کدام مصرف برسه؟ 6 احتمال در مصرف این مال مجهول المالک بعد الفصل بیان شده. احتمال اول این است که باید صدقه داد به فقیر، که اکثر روایات ما هم فرموده صدقه، یتصدق علی اخوانی که در بعض ولایات یا علی اهل الولایه. خب معلومه مورد صدقه فقرا هستند، بنابراین احتمال اول این است که بعد از اینکه فس و یأس حاصل شد، باید این مال را به فقرا صدقه داد. این یک احتمال که استاد میگه محققا همین قول دادن به فقیر احتمال اقوا و بلکه مطابق با روایات و ادله. احتمال دوم اینه که این ملک شخص امام، زیرا اینکه امام وارث من لا وارث له، یا طبق روایت داوود ابن ابی یزید که فرمود والله ما علمت مالکا غیری، این مال منه. بنابراین بگیم احتمال دوم این است که الامام وارث من لا وارث له، یا الامام مالک و مجهول المالک، بعد به امام داد و در عصر غیبت به نواب امام که فقهای عدولند باید در اختیار آنها قرار داد. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که باید مال را حفظ کرد تا به مالکش برسه، و اگر ما مردیم و در مقام وفات ما نزدیک شده، باید وصیت کنیم که این مال باقی بمانه و ورثه ما هر وقت مالکش پیدا شد به مالک مال بدن، و اگر هم که در بعض روایات وارد شده یضمه الی ماله و هو کسبین ماله، یعنی بتوانه در او تصرف کنه، لیکن اگر آمد مالکش بدر او را به قیمتن یا مسن بپردازه. اینم احتمال سوم که در بعد در روایات باره شده که بعد خواهم گفت. احتمال چهارم این که نه خودش تملک کنه، بعد از فحص و یأس از مالک خود شخص مال، شخص واجد المال یا آخذ المال، این مال را ضم من مال دیگرش کنه و خودش مالک مال بشود بلا منازعن و بلا اشکالن، و حتی اگر مالک هم پیدا شد دیگه باید بره پی کارش، این ملک واجد شده مثل لغتی کمتر از 1 درهم، که اگر کسی مالی را پیدا کرد و کمتر از 1 درهم بود می توانه شخصا تملک کنه، یا مثل مالی که در خرابه پیدا بشه و مالکی پیدا نشه، یا مالی که در شکم ماهی یا شکم دابه‌ای پیدا بشه و مال فروشنده نباشه. اینم یک احتمال دیگری که چهارمین احتماله. پنجمین احتمال اینه که باید به حاکم شهر پرداخت کرد. بحث کنم حضورتون که او مالک به حاکم شهر باید مال را داد و از کنم که او هر کار که میخواد بکنه اون مال را درش انجام بده. و از کنم حضورتون که این روایت طبق اخباری است که در باب هشتم از ابواب وجوب الخمس بعد المعونه صاحب وسائل آورده و عمده هم روایت صحیحه علی بن محذیاره که می فرماید یکی از مواردی که خمس باید داد مالی است که پیدا کنی و صاحب مال، مالی که به دست آوردی و صاحب مال پیدا نشده، خمسش را بده، باقی مال ملک خودت خواهد شد. این هم احتمال دیگری که در مقام ذکر شده. حالا هم یکی یکی از این احتمالات را بررسی کنیم. عرض کنم حضورتون که اما احتمال این که صدقه باید داد که احتمال اول بود که باید صدقه داد، اون هم به فقیر. خب این طبق همون روایاتی است که در مقام وارد شده و مفصلا در درس های قبل روایاتش را خوندیم که فرمود بعد از فصل باید صدقه داد و معلومه که صدقه مصرفش همون فقرا هستند. بنابراین اون طبق روایات ثابت میشه و در این جهت هم اشکالی وجود نداره. اما احتمال این که بگیم ملک امامه که احتمال دوم باشه. احتمال دوم عمدتاً روایتی که درش تمسک شده همون روایت داوود ابن ابی یزید که میگه آقا دزدی آمده مالی را پیش شخصی امانت. عرض کنم حضورتون که بله گفتش که مالی که پیدا شده در اون روایت ابی یزید اینه گفت، گفتش که اگر مالی پیدا شده و بعد هم پس کردیم و مالی که مال پیدا نشد چه کنیم؟ حضرت فرمود والله ما علمت مالکی را غیر از خودم، باید به من بدی مال را. بعد گفت چشم. بعد حضرت بهش قسم داد که خب اگر کم امری بگم اطاعت میکنی. این روایت داوود ابن یزید هم برای که بدانید در باب هفته از ابواب لغت حدیث اوله. در آنجا حضرت فرمود که پس برو، حالا که اینطوریه ما را بین از کنم که مردم تقسیم کن، بین اهل ولایت و شیعیان ما تقسیم کن. این احتمال که حضرت میگد ما مالک او من هستم و بر این اساس گفتن پس بنابراین این ملک امام علیه السلام میشه، این احتمال رو در همه موارد مجهول المالک نمیتوان آورد. چرا؟ به چند دلیل. اولا خود این روایت گفتن داوود ابن ابی یزید موثق نیست، بنابراین روایت از نظر سند ضعیفه. قطع نظر از ضعف سندی که در این روایت، از این هم که بگذریم اشکال دیگر این روایت اینه که امام قسم میخوره که مال منه. مرحوم استاد میگه که شاید این قسم خوردنش برای این بود که یا خود این مال از امام علیه السلام بوده و گم شده بود و این آقا پیدا کرده این مال را، بعد فرمود قسم خورد که والله مالک این مال من هستم. یا از این باب بوده یا از باب این که چون امام عالم بوده این آقای صاحب مال به علم غیب میدونسته وارثی نداشته و امام وارث من لا وارث له است، و یا از باب این که امام میدونسته این مال از صفایای دارالحرب، و ما قبلا اگر یادتون باشه در کتاب خمس خوندیم که صفوت از اموال دارالحرب و غنائم میتوانه امام مخصوص خودش قرار بده. پس ممکنه این که امام فرموده ما علمت مالکن غیری، چون ملک شخصی خود امام بوده از این باب فرموده که مالک این مال من هستم. منتها این که فرموده برو به فقرا بده و به دیگران بده، به اهل ولایتت بده، این از باب این بوده که خواسته یک احسانی به اهل ولایت و به فقرا بنفایه یا به غیر فقرا بکنه، و الا نه اینکه این مال ملک امام بود نبوده. چرا؟ ملک شخصی امام بوده و من تا بعد حضرت منتن علی اهل ولایت فرموده برو مال را به اهل ولایت تقسیم کن. بنابراین نمیتوانیم ما از این روایت تعدی کنیم و بگیم هر مجهول المالکی ملک امام علیه السلام هست، با توجه به این که اون همه روایات وارد شده بود که باید بعد از فحص و یأس تصدق داد و صدقه داد. پس این روایت داوود ابن ابی یزید نمیتوان از او حکم کلی در ملکیت امام نسبت به مجهول المالک استنباط کرد. احسنتم. پس ما چه کنیم با اون همه روایاتی که وارد شده بود که صدقه بده؟ خب اگه ما فرض کنیم این احتمالاتی که آخوی میگه که احتمال میگه واقعا ملک شخصی امام بوده یا از صفایای دارالحرب بوده، یا مثلا فرض کنید که ملک الوارث من لا وارثه بوده، این نمیشه تعدی کرد به همه. خب میرم که ببینید قضیه شخصیه رو نمیشه از استنباط کلی کرد. یه مالی را این آقا پیدا کرده، میگه بگی این مال شخصی من چیکارش کنم، پیدا نکردم. شما از این دیدن میتونید استنباط کنید که پس هر مال مجهول المالی که امین حکم داره. چرا دیگه؟ این احتمال خصوصیت درش داره میشه دیگه. با توجه به این احتمالات خصوصیت ما بیان بگیم که پس روایات صدقه که امام گفته حکم کلی را بیان نکرده، بلکه امام منتن علال عباد آمده این حرف گفته. این احتمال بعید به نظر میاد دیگه. اما آمدیم به این که احتمال دیگری که حفظ مال برای خود مالک و حتی وصیت کردن باشه که اگر نشد هم وصیت کنی. این مسئله در دو روایت نقل شده که هر دو روایت مال هشام ابن سالمه. روایت اولی که نقل کرده اند که در سندم سماعت ابن مهران قرار گرفته و رضا ازش تعبیر شده است به موثقه، این روایت در باب 22 از ابواب دین و القرض حدیث سوم که امام علیه السلام بعد از این که میگه چیکار کنه از کنم که بحث طولانی میده، ثم قال ما اصا ان یسن ابها، چیکار میشه کرد. ثم قال توصی بها فان جاء طالبها و الا فهی کسبیل مالک. فرمود که هنگار نگه دار تا حتی اگر وفاتت نزدیک شده وصیت کن، اگر مالکش پیدا شد به مالک بده، اگر نه اون وقت مثل سایر اموال توست و می توانی تملک کنی او را و داخل در اموال خودت کنی. این یه روایته. در این باب مرحوم صاحب سائل آورده باب الدین و القرض. یه روایت دیگر هم باز همین هشام ابن سالم نقل میکنه که در سندش سماعه نیست بلکه صحیحه است، که اگر در مورد اجیری که ما پیش ما کار میکرده و مدت ها اجیر ما بوده و بعد یه مطلب ناپید شده، مقداری هم از اجرت مالش در نزد ما باقی مونده، چه کنیم؟ حضرت فرمود اطلب وجهت فإن قدرت عليه بإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به بإن جاء له طالب أن يدفع عليه، فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع به. إن در باب ششم از ابواب میراث الخنسا حدیث اوله. خب دو تا حدیث هست که چنین مال مجهول المالکی را نگهدار و حتی اگر وفات نزدیک شده وصیت کن که بالاخره مال به مالک مال برسه، و اگر دیگه به کلی پیدا نشد کسی حتی با گذشت 10 سال که در بعض از روایاته، اون وقت او را ضمیمه مال خودت بکن. این روایت را از قبل مرحوم استاد فرمودی که این روایات بلند در مال معلوم المالک بوده، چون یه نفری بوده پیش این آقا کار میکرده در رهاب در شم از کنم آسیاب و او کار میکرده و مقدار زیادی از مزدش نزد صاحب آسیاب مونده بوده، حالا چه کنه سو پیدا رفته از منم کارگری دست برداشته و دیگه اثری هم ازش نیست. اینجا مال معلوم المالک بوده و بعد مالک مفقود شده، نمیتوان قیاس کرد به مثل جایی که مال مجهول المالک بوده، مثل مالی که به دست کسی از قاصبی یا از جائری رسیده و میدن مالکی دارد و منتا مجهول المالک بوده. لذا میگه ایشون میفرمند که مورد این روایت معلوم المالک بوده، نمیشود قیاس کرد به جایی که از اول مالک مجهوله. برای مرحوم شیخ در مکاسب میگه هیچ فرقی نمیکنه بین این که مال مالکش معلوم بوده و ولی تعذر ایصال به مالکه، و یا این که خیلی مالک از اول مجهول بوده. و بعد میگه صاحب جو شرایع هم این را نقل میکنه و در زید مکاسبی که اخیرا چاپ شده است اشاره میکنه و غیر صاحب شرایع میگه علامه هم در تحریر گفته و جمعی از فقها گفتند که فرقی نمیکنه بین این که مال مالکش معلوم بوده و بعد ناپیدا شده و متعذر الوصول، به بین این که مالک از اصل مجهول باشه. ما بنده هم اون چه که فصل کردم در کلمات فقها دیدم این فصلی که استاد گذاشته فقط ایشون گفته، در کلمات دیگر فقها فرقی بین این که مالک اول معلوم بوده و بعد مجهول شده و یا این که از اول مالک مجهول بوده فرقی بین این دو نگذاشتن. و لطفا اشکنن گفتن در هر دو صورت بالاخره ظفر به مالک چون پیدا نشده حکم حکم واحده، اگر صدقه است در هر دو صورت، اگر اینکه وصیت باید کرد در هر دو صورت ثابته. لذا این فرق مرحوم استاد را نپذیرفتند که ایشون گفته چون این روایت در روایت صحیح ابن صحیح هشام ابن سالم در مورد معلوم المالک بوده، پس نمیتوان به اسم مجهول المالک تعدی کرد. این فرمایش را خیلی دیگران نپذیرفتند و شاید هم حق با همونها باشه که فرقی بین این دو نمی کنه. اگر در هر دو اگر صدقه هست در هر دو صدقه، اگر وصیت و حفظ کردن در هر دو جاست. عرض کنیم به علاوه حالا استاد میگه این روایتی که شام نقل میکنه باز اینم قضیه شخصیه بوده، خود مرد کاسبی بوده آمده پیش این بیچاره صاحب آسیاب مدت ها کار میکرده و بعد هم این مال در دست او مونده. اینکه فرموده وصیت بکن، علتش اینه که در ذمه صاحب آسیاب مونده. ببینید اینجا مال شخصی نبوده که گم شده باشه و بعد این آقا پیدا کرده، یا جاری مال شخصی را به من مصعبت بخت داده، بلکه اینجا این کارگر در آسیاب این بنده خدا کار میکرده. یک ماه، دو ماه، کمتر، بیشتر اجرت این کارگر نزد آسیابان مونده بوده و قهرن این کلی است که در ذمه آسیابانه. کلی فزمه که تلف شدنی نیست، زیرا تلف در مال شخصی معقوله. لذا اینکه امام میفرماید وصیت بکنه، برای اینکه چون مال تلف شدنی در کار نیست که صدقه هم بده، بلکه در اینجا مال بر ذمه این آقا ثابته. اگر صاحبش پیدا شد تفریق ذمه میکنه به دادن به شخص این، و اگر صاحبش پیدا نشد همینطور در ذمه این آقا ثابته. بعدم باید وصیت کنه به ورثه‌اش که آقا من 100 دیناری مثلا بدهکارم، اگر این کارگر پیدا شد 100 دینار بهش بدین. لذا نمیتوان این موردی که کلیه فی الذمه است مقایسه کرد با مجهول المالکی که عین مال موجوده ولی مالک مال مجهوله. لذا پس این احتمال سوم هم که طبق این روایت قابل برای عرض کنم حضورتون که نمیتوان به سایر موارد تعدی کرد، و به علاوه در ملک شخصی هی وصیت کردن خب ممکنه در یک نسل 4 نفر باقی بمانند ولی کم کم یادشون بره و از بین بره این مال و ذمیمه سایر اموال میت بشه. لذا خطر موندن و وصیت کردن مثل وصیت کردنی که در سهم امام میگن، همونطوری که فقها متفق شدن بر اینکه قول به اینکه سهم امام را به نسلن بعد نسل به ثقات بسپریم و وصیت کنیم قابل قبول نیست، زیرا قطعا در معرض خطره. این هم که ما بگیم این مال را وصیت کنه دو مال معین مجهول المال بمانه در نسلها، قطعا خطر درش زیاده. پس اغرب موارد همون دادن به فقراست که نفع اقلن واصل به این بیچاره میشه. لذا احتمال سوم هم مدفوع. باقی کلمات برای فردا والحمدلله.